بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب توفیق داشتیم به این موضوع توجه بکنیم که مشرکان که در واقع دشمنان اهل بیت علیهم السلامند و بعضی از اونها در چهره نفاق در واقع در جامعه مسلمانان خودشون رو در واقع حفظ کردن و نگه داشتن، ببینیم اینها به لحاظ شخصیت و اخلاق و رفتار و اینها چگونند، تا بر اون مبنایی که حضرت فرمودند که نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل بر و دوبنا اصل کل شر، ما اصل خیریم، هر چیزی که از اخلاق و اعتقادات و اینها هست از فروع این اصل است و همچنین دشمنان ما اصل کل شرند و هر چه در ما پناه بر خدا در ما عرض میکنم، از بنده خودم عرض میکنم، از رذایل و اینها دیده میشه در هر جای دنیا از فروع اونهاست. از این طریق گفتیم که توجه بکنیم که اخلاق و رفتار و شخصیت مشرک چگونه است و بعد از اون طرف یه موحد چگونه زندگی میکنه، ببینیم آیا غباری از اون بر روی ما نشسته است، آیا پناه بر خدا ما از اون رفتار سایه‌ای در ما افتاده یا نه. با این مقدمه و با این تذکر که پناه بر خدا ما نمیخوایم قضاوت بکنیم، نمیخوایم بگیم اگر شما کسی رو به این اخلاق دیدین حتما بگید او نشانی از شرک دارد یا جز مشرکان است، اصلا بحث اینا نیست. بحث اینه که بدونیم ریشه رذایل اخلاقی خلاصه کدوم نقطه است. قرآن کریم وقتی از مشرکان یاد میکند و شما در بیرون وقتی مشرکان رو میبینید، چند تا رفتار در بین مشرکان میبینید که این رفتار در واقع به این شکل و به این جنسش در میان مؤمنان نیست. اجازه بدین ما دیگه در مقابل مشرک نگیم موحد، بگیم مؤمن. مؤمن اونیه که ایمان در قلبش رسوخ کرده، مشرک اونیه که حالا یا علنی اظهار میکنه یا به نفاق خودش رو در جمع مسلمانان دانسته ولی ایمان در قلبش وارد نشده. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. مشرک چیکار میکنه؟ مشرک به خدای تنها قناعت نمیکنه. وقتی خدای متعال وحدهو پیش او یاد میشود اشمعزت بدش میاد، اما اگه کنار خدا کسی دیگه هم اسمش بیاد ازام یستبشرون، گل از گلشون باز میشه. این وصف مشرکه. مشرک با خدا مشکل نداره، دیشب هم عرض کردیم مشرک با خدای تنها مشکل داره، خدای تک به درد نمیخوره. یه چیزی هم کنارش یه دورچینی هم بذار که در واقع ما بتونیم بیایم به تو فضای دین و در واقع اینها وارد شیم. خب این کسانی که به غیر خدا شما اونها رو میخوانید، اونایی که تدعون من دون الله، اونا چجوری هن؟ کنترلش دست شماست و دست دیگریه. یعنی شما غیر خدا را میخوانید، دقت کنید این بحث رو ما اینجا نمیخوام بازش کنیم، من فقط تذکر بدم. ببینید غیر خدا را خواندن شرک نیست، اما غیر خدا، ببینید تدعون من دون الله شرکه. گاهی خدا به شما اجازه داده و گفته فلانی رو صدا بزنید، این شرک نیست. اما اگه شما رفتین از اون طریقی که خدا نگفت، از یه طریق دیگه، من دون یعنی از غیر طریق، از غیر قبل خدا، من دون الله نمیشه غیر الله، از غیر طریق خدا میشه. اگر شما رفتین به کسانی متوسل شدین که خدا اونا رو قرار نداده، میشه شرک. اگه خدا اونا رو قرار داده میشه توحید. که من با یه وهابی که صحبت میکردم گفتم شما میگه استعانت از غیر خدا شرکه، گفت بله، یا کنعبد و یا کنستعین، گفتم شرکه، گفت آره، گفتم خدا میگه استعینوا بالصبر و الصلاه، گفت اون عبادته، گفتم چه فرقی داره، خب من استعانت به غیر خدا جستم، گفت اونو خدا گفته، گفت منم همینو میگم. میگم اگه خدا گفت از دیگری هم استعانت بجو میشه توحید، اگه گفت از این استعانت نجو یا گفت این به سوی من راهی نداره میشه شرک. اگر ما در مقابل کعبه ایستادیم، مقابل یعنی کعبه مقابلمون بود، سجده کردیم به این سنگ و به این گل و به این خاک، این شرک نیست. اما چیز دیگر رو برداشتیم به جای کعبه گذاشتیم میشه شرک. فرق شرک و ایمان در واقع اونیه که خدا قرار داده یا قرار نداده. ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها، خدا یه اسماء حسنا داره، خدا رو میخوان صدا بزنید به اونها صدا بزنید، انشاءالله میگیم چشم میشه توحید. اما اگر اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، یه اسمای شما درست کردین تراشیدین، میشه شرک. اگر خدا شفیع قرار داده، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، خب این اشکال نداره میشه توحید. اما اگر شما شفعا قرار دادین من دون الله، خدا نگفته بود اینو، میشه شرک. پس فرق بین شرک و ایمان، فارق بین شرک و توحید، اون امر بیرونی نیست، اینه که اونو خدا قرار داده یا قرار نداده. اینات فرمودید، حالا با این اوصاف میریم میگیم که مشرکان، شما که غیر خدا دنبال چیزهای دیگه هستین، ما تو فضای ایمانی از این چیزها داریم، ما رسول الله داریم، ما کعبه داریم، ما قرآن داریم، ما صبر و صلات داریم، ما امیرالمؤمنین علیه السلام داریم، ما اسماء الحسنا داریم. میگه نه، من باید انتخاب کنم. مشکل اینجاست. ببینید، ما در دو مقام برای خدا شروع میکنیم به تعیین باب، به تعیین وسیله، به تعیین راه. یک، موقعی که ما تحت یک حاکمیت مثلا خونخاری هستیم، ما آدم ترسویی هستیم، اون میگه اگه میخوای خدا رو عبادت کنی راه عبادت اینه، لذا همه جمع میشن کربلا یا تقربون به خدا، تقرب میجوین به چی؟ به دم الحسین علیه السلام. چرا؟ چون زدن تو سرشون که اگه شما نیاین به این جنگ، مالتون، ناموستون، داراییاتون، خودتون، اصلا همه چی هم بمیره. ما میگیم باشه، این آدم های ضعیفی هستن، ترسوی هستن، پناه بر خدا ما از اونا نباشیم دیگه، دنده به قضا دادن دیگه، اونا ترسوندنشون، اینا باشه گفتن. میگیم آقا چرا اومدی کربلا فرزندان حسین را کشتی؟ میگه خب چیکار کنم، تهدیدم کردن، گفتن اگه نری مالت رو، ناموست رو، فرزندانت رو، همیشه در بین میبریم. من نمیخوام بگم این استدلال درسته، اینو جواب میده دیگه. این یه مدل شرکه، یعنی آدم از یه مسیری خدا رو پرستش میکنه، از یه مسیری تقرب میجوید به خدا که خدا قرار نداده. میگه چرا داری به سوی حسین تیر میاندازی؟ میگه امیرم گفته. میگه امیر تو خدا تعیین کرده؟ میگه نه. میگه خب گوش نکن به حرفش. میگه چیشی گوش نکن؟ مگه میتونم گوش نکنم؟ یه مدل. یه مدلم هست، نه، شمشیر در گلوی من نیست، اصلا تو سر من نیست، کسی جبر واسه من، کسی منو حالا جبر نه به من جبر و اختیار، کسی به من زور نمیگه. عمر سعد ملعون میخواد یه جوری عمل بکنه، هم ری رو داشته باشه، ملک ری و حکومت ری رو داشته باشه، هم از این قضیه معاف بشه. عبیدالله ملعون شمر رو میفرسته، میگه برو بگو ببین اگه تو این کار نیستی بگو، قرار حسینو بکشیم، بهونه نتراش، ما داریم مذاکره میکنیم، قراره یه اتفاقی بیفته، جمع کن خودتو، میتونی بکش سر بیار، نمیتونی فرماندهی رو بسپر به من. عمر سعد شمر رو لعنت میکنه، این منو بدبخت کردی، ولی عمرم بذارم تو به ملک رای برسی و فرمانده بشی، این اختیاریه. عمر سعد رو که کسی نگفته بود اگه تو این کار نکنی میکشیم، گفتن این کار بکنی ملک رای بهت میدیم، درسته؟ میشه اختیاری. پس آدم از دو طریق به فضای شرک وارد میشه. ما نمیخوام بگیم اون که در مقام اضطرار و زور بیرونی اون مجازه و معفو به عملش، نه نه، خدا قضاوت میکنه. ولی اگر شما دیدین تو جامعه یه سری ملع قومن، یه سری هم آدم های پایینن که هم اجرعان، یعنی یه عده‌ای مغضوب علیهم، یه دیم زالین هم دیگه، رو دو گروه هم دیگه. اما نکته‌ای که هست اینه، ببینید شما در قرآن، در روایات، در تاریخ می‌بینید مشرکان با هم خیلی پچ پچ دارن، خیلی با هم نشست دارن، خیلی گفتگو دارن، خیلی به بودن با هم نیاز دارن. و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم، حزب لازم دارن، دسته لازم دارن، گروه لازم دارن. این همونیه که از اون تعبیر میشه در نظام، در واقع اون عرب اون زمان، به نظام قبیلگی. درسته، نظام قبیلگی، قبیله حمایت میکرد از افراد قبیله خودش و اگر کسی متعرض اینا میشد همه قبیله میرفتن با اون میجنگیدن و خلاصه قبیله، یعنی اگر هم کسی بعد عمل میکرد او رو بیرون میکردن از این حمایت قبیلهی، دیگه میشد یه آدم تک، یه آدم آواره. درست شد؟ برای همینه در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام، در زمان امام حسن علیه السلام، در قضیه مسلم ابن عقیل علیه السلام و در کربلا، غاصبان اومدن رؤسای قبایل رو خریدن. رئیس قبیله اگه میگفت این، همه میگفتن این. باید بریم با اینا بجنگیم، بریم بجنگیم. باید بریم خونخواهی فلانی از اینجا بریم. هر جا شما میگیم ما میریم. و وقتی که خواستن رسول خدا صلی الله علیه و آله رو، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، بکشن، در اون شبی که امیرالمؤمنین علیه السلام در بستر حضرت خوابیدن، قضیه این بود دیگه، من کل قبیلتن اخذنا شابن، از هر قبیله ای ما یه نفر رو میگیریم، یعنی همه قبائل تو این خون شریکن. حالا اگه بنی هاشم بخواد بیاد کاری بکنیم، اینه با 10 تا قبیله طرفه، با یه دونه طرف نیست. این همون مدل جنگ احزابه، این همون مدل پیمانهایی است که الان تو دنیا هست. مثلا 10 تا کشور با هم همپیمان میشن که با هم باشن. درست شو؟ مزاج مشرک اینه که جمع طلبه و جمع بیرونی میطلبه و مشرک از تنهایی میترسه. اینو توجه کنیم، مشرک از تنهایی میترسه. مؤمن مزاجش اینه، تنهایی رو دوست میداره، تنهاییش زیاده و در از تنهاییش لذت میبرد. من یه نمونه عرض کنم خدمتتون، بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. گاهی ما سیره اهل بیت علیهم السلام رو که میخوانیم، میگیم مثلا امام علیه السلام اینجا قیام کردن، اینجا صلح کردن، اینا رو میگیریم سیره. بذارید من یه نکته از سیره اهل بیت علیهم السلام خدمتتون عرض کنم. یکی از چیزایی که شما در سیره اهل بیت علیهم السلام میبینید اینه، ببخشید یا صاحب زمان، در تنهاییشون لذت میبردن. وقتی تنها بودن اینجور نبوده بگن حوصله‌مون سر رفت. این همه دعا شما دیدین، این همه استغفار، فکر نکنید اهل بیت برای خودشون چله نشینی طراحی کردن که به تکامل برسن. نه، اصلا حضرت نمیتونه از خدا جدا شه. به قول یکی از اساتید اخلاق، خدا رحمتش کنه، میگفت رفتیم پیش استادمون دیدیم تنهاست، گفتیم آقا چطور تنهایین؟ گفت نه، شما آمدین تنها شدم، داشتم با خدای خودم مناجات میکردم، حالا شما اومدین. من نمیگم ما باید از جمع مؤمنان و خیشان گریزان باشیم، اشتباه نکنین. الان هر کس به خودش نظر کنه، ببینید چقدر میل داره یه وقت تنها گیرش بیاد که با خدا حرف بزنه. عربی اینا رو هم بذارین کنار، اینا بهانه است، با همین زبون خودت. ما یه سفری کربلا مشرف بودیم، خب همین کاروان چیز رفتیم، یه سری آدمای مختلف توی این کاروان بودن، از جمله یه آقایی بود که بی سواد بود، راننده تریلی بود. تریلی هم که او داشت از این تریلی قدیمی بود، ماک بود، بعد ترانزیت هم میرفت مثلا 2 هفته طول میکشید بره بیاد، بی سواد، هیچی هم از چیزهای دینی که ما میگیم بلد نبود. میامد تو حرم، بعد خیلی ساده، مثلا چون کاروان روزه میخوندن و جمع خوبی بودن، ولی خودش میومد تو حرم مثلا کاشیه رو نگاه میکرد، بعد میومد ببین کفترا رو نگاه میکرد، خیلی به کفتر علاقه داشت، کفتر باز بود، کفتر باز نه یعنی آدم بد، یعنی با کبوتر حال میکرد. بعد خب گاهی موقع این آدم ها رو ما نمیبینیم، گاهی نمیبینیم. من اونجا باش نشستم صحبت کردم، گفتم که شما ماشینی که داری میری مثلا ترانزیت شاگردم داری؟ گفت نه تنها میرم. گفتم که خب ماشینت این قدیمیه فلان؟ گفت نه بابا این لاشش به این جدیدی ها میارزه، نمیدونم گیر باکسش چی و فلان. بعد گفتم ماشینت احتمالا مثلا ویدیویی چیزی داره مثلا که حسنت سر نره دو هفته تو این جاده میری؟ گفتش که نه. گفتم مثلا ضبط صوتی؟ گفت نه هیچی نداره. گفتم خب چی کار میکنی آقه؟ خودم دو هفته دور از خانواده پشت ماشین بره؟ گفت هیچی، با خدا حرف میزنم دیگه، گاهی دعوامون میشه، گاهی خندم میگیره ازش، همینجوری باش حرف میزنم میرم. میدونی به من خواست چی بگه؟ خواست بگه حواست پرته، من رفیق دارم، رفیق من خداست، تو دنبال رفیق بیرونی میگردی و سر از سر نره. البته اونو نمیگه به این ادبیات ها، اون فطرتشو میگه، فطرتشو میگه. میشه آدم خدا رو داشته باشه احساس تنهایی بکنه؟ حضرت نفرمودن تو اون دعا کسی که تو رو داره چی کم داره و کسی که تو رو نداره چی داره؟ ببینید اینا اصلا شما زندگی اهل بیت رو ببینید، این قضیه که میگم تو تمام زندگی اونها میبینید و تو دعاها همش اینو میبینید. درسته؟ خب من چرا اینجوری عذاب در اومدم؟ ادعا میکنم مؤمنم، ادعا میکنم اهل بیت رو دوست دارم، ادعا میکنم من پیروانم، چرا دروغ میگم؟ من که رفتارم، تلقیم از زندگی، شخصیتم شخصیت مشرکانه است، اصلا تحمل تنهایی رو ندارم. ببینید خیلی سال پیش که نه موبایل بود نه اینترنت بود، ما برای بچه ها گاهی صحبت میکردیم، مثلا گفتیم آقا مثلا شما میرسی خونه میبینی هیچکی نیست، ببین چه حالی به دست میده، حسنت سر میره، تلویزیون روشن میکنی، رادیو روشن میکنی، تلفن میزنی، یخچال رو وا میکنی، درسته؟ نمیتونی تنها باشی. ببینید یادتون باشه ما میگیم تنها یعنی چی؟ یعنی من و خدا. ولی وقتی خدا نداری خب تنهایی کلافت میکنی دیگه. حالا چی باید بگیم به جوونا؟ میگیم میتونی موبایل بذاری کنار؟ نه زندگیمه. کجا زندگی میکنی؟ از نظر فیزیکی بیرون. موقعی هم که کسی بیرون این جهان نیست، این جناب هست، کوشش این جناب. این جناب هست، باش دارم زندگی میکنم با این جناب. زندگی میکنم. درسته؟ کی تنهایی؟ قرار گذاشتیم شب فقط دعای ابو حمزه بخونیم. بابا این که اونی نشد که ما داریم گفتگو میکنیم. کی برات موقعیت پیش آمد که بری خونه ببینی هیچکی نیست بگی آخ جان هیچکی نیست، بشینم با خدا درد دل بکنم؟ این ویژگی مؤمنه، سنجیدن این در هر کی برای خودش کار بسیار آسانیه. اولا توجه کنید اگر دیدین کسی صبح تا شب مشغول کار و فعالیت، نگین این تنهایی نداره. و اگر کسی در مثلا قاری داره زندگی میکنه، نگین اون موحد و مؤمن، اصلا به اینا ربطی نداره. یکی مسئولیت اجتماعی داره، در لابلای اون کار داره با خدای خودش حرف میزنه، با امام زمان حرف میزنه، زار میزنه، گریه میکنه، گریه تو وجود خودش میکنه. اصلا معنای این حرف بنده نیست ما یه مثلا وقتایی رو بیکار بگیم ما بیکار بشینیم که فلان، نه نه. البته حضرت فرمودن آدم زندگیشو به لحاظ زمانی مدیریت میکنه، تقسیم میکنه، توی ساعتهای نیاز داری بشین با خدا حرف بزنی، تو مال اونی و تو قراره به او برگردی، او تو رو خلق کرده. بعد ببین قرآن چقدر زیبا میگه، میگه ببین حواست باشه تو تکیا، لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. چرا آویزون این اونی؟ چرا وقتی با این اون میشینی حالت خوبه، هیچکی نیست حالت بده؟ چرا اینجوری شدی تو؟ این مزاج مشرکه. مشرک از چی قوت میگیره؟ از چی انرژی میگیره؟ که با شیاطین خودش با رفقای خودش بشینه، این دقت کنید به این دم بده، این به اون دم بده. آره میزنیم میکشیم داغون میکنیم. ببینید آره اینا رو تو آیت قرآن ببینید دیگه شما، این قرآن اینها رو چجوری توصیف میکنه. اینی که قرآن در لغت شرکا شفعا رو به کار میبره، شفی یعنی جفت، اینی که قرآن میفرماید که لقد تقطع بینکم، بین شما و اونا جدایی ایجاد میشه، روز قیامت به درد هم نمیخورین، شما فرد محشور میشی. اون وقت قرآن میگه اون کسانی که کنتم تزعمون، کسایی که فکر شفیع شما، شریک شما، کنار شما، با شما هم پیمانن، قسم خوردن از شما جدا نمیشن، کجان اونا؟ یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه، همه تموم شد. من باید تو خودم بگردم ببینم چقدر با امام زمان میتونم تنها بمونم. من باید خودم ببینم اگه یه محرمی من در یه دیاری کارم افتاد و مجلس امام حسین نبود، تنهایی میشینم روزه بخونم، مختل بخونم، گریه کنم یا نه؟ عرض نمی کنم تو مجلس آمدن وابسته مجلس شدن بده، اشتباه نکنید. حالا یه نکته میگم که این قسمتش خدا نکرده افراطی پیش نریم. ولی من میخوام اینم، این تک و تنها بودن، شما داستان حضرت ابراهیم علی نبی نا و آله و علیه السلام تو قرآن ببینید خدا چی به ما یاد میده. میگه ببین نگاه کن، کانت امتن واحده، تک بودا، کسی رو نداشت. سید الشهدا علیه السلام مولای ما که ما اینجا نشستیم توفیق داشتیم عزاداری بکنیم، حضرت چی بودن؟ غریب، تنها. امام زمان علیه السلام غریبن، فریدن، تریدن، شریدن، درسته یا نه؟ ما داریم یه جوری زندگی میکنیم رفیقامون رو از دست ندیم، ما یه جوری زندگی میکنیم اعتبار اجتماعی نبه نره، ما یه داریم زندگی میکنیم اگه ما با هم دیگه یه قوم و قبیله و یه حزبیم، نه مثل دوران جاهلی، الان هم همین تیپ ها هست، وقت اینا از ما رمیده نشن. آقا تو این نزاع و دعوا من باید طرف شما رو بگیرم، چون طرف شما رو نگیرم خب فردا میگی بابا اونجا ما رو سکه یه پول کردی، در طرفداریامون، در قضاوتامون، در جابجا کردن حق و باطل. ببین اینا رفتارای مشرکان همیناست دیگه. شما فکر نکنید اگر ما داریم میگیم مشرک یعنی ما اینجا مثلا بتی همراهمون هست داریم میپرسیم. من عرض کردم از اون قباری در ما نشسته که باید ببینیم که در ما این شرک چجوری تجلی میکنه. اگر دور و بر حضرت مسلم افراد آمدن من رفتن، آخری ها گفتن خب ما چند تا کاری نمیتونیم بکنیم، نکنم ما همینیم. اگه یه عده ترسیدن نکنه تنها باشن، نکنه یاور نداشته باشن. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن لا تستوحشو فی طریق الهدى لقلت اهله. استیحاش میدونید یعنی چی؟ ما میگیم نترسید، اما لغت استیحاش یعنی ترسی که به خاطر احساس تنهاییه. لا تستوحشو یعنی احساس تنهایی نکنید، هیچکی نیست. من چند تا به شما مثال بگم از خانمایی که دانشگاه میان مراجعه میکنن، میگم ما نمیتونیم حجاب داشته باشیم تو فامیل، تو رفیق، تو محیط کار، خب ما ضایع میشیم، ما مطرودیم. این رو من نمیگم این فرد مشرکه، اشتباه نکنین، اول تذکر دادم. این رذیله، این نگاه، این شری که در جان من افتاده، این از کجا مایه گرفته؟ چی میخوای؟ میخوای مردم ببینندت که چی بگن؟ همینایی که اگه خیلی خوب باشن میان تو رو میکنن تو خاک و میرن، بعد تنها میمونی. خب فکر اون موقعم بکن، مؤمن اینطوریه. چرا قرآن میفرماید که شما اگه بخواید اینجوری بازی درارین، خدا یه گروهی میاره که ویژگیشون اینه، در راه خدا از ملامت کننده هیچ نمیترسن، لا یخافون لا متلائم، درسته یا نه؟ امیر المؤمنین علیه السلام، همه عالم اونور باشم، من اگه برحق باشم انجام تکون نمیخورم. هست علی اکبر علیه السلام. از پدر وقتی سوال میکنن، حضرت وقتی برای شهادتشون فرمایش میکنن، بعد میگن که چجوریه ما بر دین و بر اون حقانیتی مزد گفتن؟ بله، گفتن اذن لا نبالی بالموت، امام زمان از من راضی باشه کره زمین ناراضی، مهم نی برام، خدا راضی باشه کره زمین ناراضی. بزرگواران، اینی که دختر خانوم بیرون رو نگاه میکنه و رضایت مردم رو و یه جوری زندگی میخواد بکنه که مردم پسند باشه، جامعه پسند باشه. من یه رشته دانشگاهی میرم که مردم پسند و جامعه پسند باشه. من یه شغلی میرم و دفتر کارم رو یه جوری تنظیم میکنم که مردم پسند باشه. مراجعه که اومد با ببینه یه منشی نشسته ترگل و ورگل. چرا داریم دروغ میگیم؟ چرا بازی در آوردیم؟ برای کی من دارم خوش رقصی میکنم؟ شرک شا خودم نداره که. خب بله، خدا به من رحم کرده، در من این شرک اتفاق نیفتاده که بت بپرستم، ولی اینا که خب جدایی از خدا نیست. بنده نمیخوام خدا نکده اهانت کنم به اون خانومی که مثلا حجاب رو نمیگیره یا مثلا سستی میکنه، من غلط کنم بخوام اهانت بکنم. هر کی خدا داره، خدا میتونه ببخشه، میتونه به یه آن هدایت کنه، میتونه به یه آن ببره به اون نقطه اوج. به ما چه ربطی داره؟ من برای این که من قوت قلب پیدا کنم، من دارم اینو عرض میکنم، قوت قلب پیدا کنم. حالا پس امشب من تصمیم گرفتم قوت قلب پیدا کنم فلان. ببین اینجوری که نمیشه که. از مجلس میری بیرون میبینه باز همون آش و همون کاسه است. نمیشه. مشرک از رفقای خودش میگیره حمایت، نه؟ تو هر شب لازم داری بری پیش خدا، تو هر روز لازم داری بری پیش خدا. بابا تازه بهت رحم کردن، گفتن پنج نوبت نماز بهت واجبه. این که نشد که. من اگه با خدای خودم خلوت نکنم که جون نمیگیرم که. من اگه باورم این نباشه که امام دارم، عالم مدیر داره، خب کم میارم دیگه. ببینید، دیدین بعضیا توی محیطای کاری یه کار سختی بهشون واگذار میشه که دیگران او رو لعن و نفرین میکنن، قراره بره یه اصلاحی بکنه. خب رئیس اون اداره، رئیس اون کارخونه، اون سازمان بهش میگه فلان قصه، خب من پشت تمام. هر روز با هم مکالمه دارن، میگه نه ترس، من باید چیز کنم، برو دیگه. خدا به دینه نمیگه؟ خدا نمیگه نه ترس؟ خدا نمیگه انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان کنتم. بابا اگه قراره کسی بترسی، ملاحظه کنی اون منم. اینجوری میشه وقت من تو زندگی دارم زندگی میکنم، همه حواسم به همسرمه که آیا وظایفش انجام میده یا نه، آیا منو احترام میکنه یا نه. بابا قرار بود حواست تو زندگی به خدای خودت باشه. زندگی میکنی به خدا بگی خوب بودم، اذیتم کردن، صبر کردم، حق منو ادا نکردم، من اونا را حقشو محروم نکردم. اینا رو مگه امام سجاد علیه السلام به ما یاد ندادن تو رسالت الحقوق؟ مگه نکن وظیفت رو انجام بده؟ کدوم امام به ما گفتن بگرد حق تو چیه بگیرد دیگران؟ کدوم امام به شما یاد دادن؟ کدوم امام به شما یاد دادن تو پدری برو حق تو از بچه‌ات بگیر، تو بچه برو حق تو از بابات بگیر؟ بچه علاقبا اومده به من میگه که آقا پدر وظیفه تو رو فرام، من باید حقمو بگیرم. میگم بشین بچه، کی گفته این کارو باید بکنی؟ وظیفه‌ش باید این کارو بکنه. گفتم کی گفته؟ خیالات از کجا اومده؟ اینا همشون رگ و ریشه‌های سرطانی شرک در ما. خانومی که تو خونه کار میکنه اگه رو به سوی خدا کار نکنه که خسته میشه که. حضرت نوح 950 سال داره کار، ببخشید خدایا ببخش، یه کار بی ثمر میکنه. آخر یه سری حیوان سوار کشتیشن و چهار تا آدم. خب برو یه کار اساسی بکن، یه مؤسسه بزن، یه کار جدی با ما نتیجه بده. اینجوری عبادت میکنه حضرت نوح؟ بابا من که دارم کار میکنم همش دنبال اینم که چی شد فردا پس فردا هفته بعد، مؤسسه ما ترکید گنده شد، ما رو تشویق کردن 4 تا هستن از ما طرفداری کنن، ما چقدر فالوور داریم بابا جمع کن خودتو. وقت میخوای بگی من خدا دارم و با خدا هستم، چرا دروغ میگی؟ کجای تاریخ شما در انبیا و ائمه اینو خوندین که مردم بیان هورا بکشن؟ هورا رو برای اون کسی کشیدن که علی اکبر علیه السلامو زد، برای اون کسی که قمر بنی هاشمو شهید کرد، هورا رو برای اونا کشیدن. وقت آدم میبینی که اصلا شرک تو زندگی ما حضور رسمی داره، ما همش برای دیگران داریم زندگی میکنیم، همش با نگاه دیگران داریم آرامش پیدا میکنیم، یا اگه قراره به هم بریزیم با نگاه دیگران به هم میریزیم. شک در هر کسی یه جور در واقع بازی در میاره و این درست نمیشه جز رفاقت با خدا، جز رفاقت با امام زمان علیه السلام. رفاقت هم امر دو طرف است. من میخوام با شما رفیق شم، دنبال اینم کی شما رو میشناسه بیام مثلا یه صحبت کنم، آقا من فلانی ام فلان، تا این قضیه گرم بشه و جوشش، یعنی این ارتباط برقرار شه، درسته؟ ولی خدا گفته ببین اول من بگم من رفیقم، امام هم رفیقه، اونور حالا ما میگیم 50-50 مثلا، اونورش حله، حله. تازه 99-1، تازه 999-1، اینجوری قضیه. تا من این کارو نکنم قلبم قوت نمیگیره، تا من با خدا ارتباط نداشته باشم جون نمیگیرم، تا من با مولای عالم ارتباط نداشتم نشوشم جون نمیگیره. حالا تمام اینا تو کربلا مستاق داره، اصحاب امام حسین علیه السلام همه در آرامش چون با امام حسین هیچی نمیترسن، هیچ غمی ندارن. در مورد قمر بنی هاشمی شعر رو گفت الیوم نومت اعیونون بکلم تنم و تسعدت اخرى، میگه شب عاشورا لشکر عمر سعد همه مثل گرگ چشان نیمه باز از ترس قمر بنی هاشم، این ور همه چون قمر بنی هاشم در بین خیمه ها پاسبانی میکنن، راحت آرامش محض. اصحاب امام حسین به میدان میروند طمأنینه و آرامش محض، چرا؟ چون با امام حسین زندگی میکنن. میگه ما هیچی نمیخوایم حسین، کجا بریم؟ ما رو از خود میرونی؟ فمعکم معکم لا مع غیرکم، کجا برم؟ ما نشستیم تو مجلس امام حسین اینو یاد بگیریم، با امام زمانمون اینطوری باشیم، نبریم بترسیم دیگران اینو میگن بگن بگن تمام میشیم. من یه جمله بخونم عرضم تمام. عرض کردم مشرکان تجمع بیرونی دارن، مشرکان در بیرون خیلی بزرگ نمایی میکنند، تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، کار مشرکینه. اصلا میدونی از جمعیت و از هیاهو و از این انرژی میگیره و به این زنده است. ولی ایمان اینطوری نیست. لشکر امام حسین علیه السلام علیکم السلام برمد همه رو از بین بردن، هیچی نمونده. یه سرباز 6 ماه میاد تو میدون، لشکر مقابل از هم میپاشه، حضرت آب طلب میکنن. دقت کنید ببینید حضرت چی گفتن. گفتن دین ندارید خودتون باشید، خودتون باشید، تک قبیله نه، حمایت قبیله نه، به به و چه چه کرده دیگه، نه نه نه، خودت باش. حضرت علی اصغر وقتی به میدان می آورن سید الشهدا ایشون رو، ببینید لشکر از هم می پاشد، عبارت مقتل اینه، همه همو ملامت میکنن، بابا این چه ظلمی شما میکنید، حالا این یه قطره آب که هر جای عالم شما بچه تو ببری بگی تشنه است، آب داریم بدین، همه به شما یه جور آب میدن، درسته؟ وقت ببینید این مشرک چی میگه، میگه هرمله اختلاف شد، چون باید بین مشرکان وحدت بیرونی باشه، اختلاف شد هرمله اختلاف رو برطرف کن. گفتش که کدومشون رو نشونه بگیرم، پدر رو یا پسر رو؟ من دارم میگم. گفت اونی رو بزن که دل هر دو رو کباب کنه، اونی رو بزن که اون مادری که تو خیمه است دل اون آتیش بزنه. مختار پرسید مل اون دلت هیچ وقت برای امام حسین سوخت؟ گفت آره، دیدم یه چیزی زیر عبا داره از میدان بر میگرده، هی میره طرف خیمه توقف میکنه بر میگرده به سوی میدان، دوباره توقف میکنه بر میگرده به این طرف. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.